فقه بین الملل جلسه 70 29 بهمن 403. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی توفیق و سلامتی و کسب رضایت الهی برای همگان. بحثمون در این فراز از پیمان بود و انکم مهما اختلفتم فیه من شیئن فان مرده الی الله و الی محمد صلی الله علیه. انکم گفتیم دو احتمال داره، که احتمال دوم به نظر ما وجیهه و اون این است که یک انکم یعنی شما مؤمنین فقط، دو نه، اینجا پیمان انکم یعنی طرف های پیمان، هم از مؤمن، اهل کتاب و مشرک. هر آنچه که درش اختلاف کردید، رو این کلمه خوب دقت کنید، مهما اختلفتم فیه من شیء، مسئله فردی، خانمادگی، اجتماعی، داخلی، خارجی، فإن مرده الى الله عز وجل و الى محمد صلی الله علیه و آله. مرد یعنی مرجع پاسخش، مرجع حلش، خداست و پیامبر. گفتیم این یه مسئله مهم رو به ما نشون میده. خود این یه ضرورت عقلاییه که ما باید یه سیستم داشته باشیم. سیستم باید وحدت داشته باشیم، والا سیستم نیست. شما چرا اینجا نشستی و حیات داری؟ چون سیستم داری و وحدت داری. اگه وحدت نداشتی زنده نبودی. یعنی قلب شما اگه دو تا قلب بود، یه طرف یه قلب پمپاژ میکرد، یه طرف بدنتون یکی دیگه پمپاژ میکرد و اینا به از هم منفصل بودن، شما یه موجود نبودید. اگه دو تا مغز داشتید هر کدوم یه سلطه‌ای بر گوشه‌ای داشتن، شما یه نفر نبودید، از بین میرفتید، نه اینکه دو نفر باشید. خوب دقت کنید عرض منو، شما دو نفر نمیشدید با دو تا مغز که هر کدوم بر یه قسمتی فرمان روان، شما از بین میرفتید. به همین چیزی که در قرآن در مسئله توحید هست، لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدت. نمیگه خداوند اگر آلهی بود در سماوات و ارض ما 10 تا سماوات و ارض داشتیم، نه، اصلا میترکیم. برای این که بمانه وحدت میخواد، وحدت اصلا توحید به این برمیگرده. شما نمیتونید قائل به شرک باشید و آسمان ها و زمین رو پایدار ببینید. هیچ چیزی پایدار نیست، هیچ چیزی، و نتیجهش نابودیه. برای این که پیامبر اومده یه مجموعه درست کنه به اسم، حالا اسم هر چی بذارید، حکومت مدنی، دولت اسلامی، فقه، این احتیاج به وحدت داره. وحدت چی میخواد؟ یک پارچگی نظاممند میخواد، یک پارچگی سیستماتیک میخواد، سیستماتیک اینتگریشن میخواد. باید اینتگریتد باشن همشون، یعنی اینا به هم مرتبط باشن، ربط تعاملی داشته باشن. گفتیم این مسئله هم در حقوق و فقه مطرحه، هم در ملت سازی، دولت سازی، حزب سازی، شرکت سازی. در فقه گفتیم ما اینو روش تو فقه ما فکر نکردیم باری به هر جهت، مجموعه فقه ما مجموعه مسائل مسئله محور است که تبدیل شده به ابواب و فصول و سلام. ارتباطات این موارد ترسیم نشد به صورت صریح منظور. لذا فقه ما رو باید رو این فکر کنیم. آقایونی که میخوان رساله بنویسن برای دکتری برای نمیدونم حوزه، این موضوع موضوع نابیه، یک پارچگی سیستماتیک در فقه. در دولت چی؟ پیامبر اومده دولتی درست کنه، باید یک پارچگی باشه. اگر قرار شد من و آقای روز خوش اختلاف داشته باشیم، بگیم ما میریم زیر قانون آقای مسیبی و قضاوت آقای مسیبی. اگر شما دوتا بزرگوار با هم اختلاف داشته باشید، بگید ما میریم زیر قانون و حاکمیت آقای الف، اون وقت ما یه سیستم تشکیل دادیم. باید تمام اختلافات، تمام مسائل به یه چیز برگرد. فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَمُحَمَّدْ. بهتون بگم الله عزّ وجل و محمد دوتا چیز نیستن از حیث قانونی ها، یه چیزه، دو جلوشه. و این یکی از مسائل مهم پیمان. لذا پیامبر اکرم باید ترسیم کنه، قانون واحد رو باید ترسیم کنه. آیا وقتی معتقدین متفاوت شدن میشه قانون واحد گذاشت؟ بله، اینا مسلمانن، مسلمانهای متفاوت، مسلمانان مکی، مسلمانهای مدنی، مسلمانهای عرب یابونش، یهودیان، یهودیهای متفاوت. حداقل سه گروه در مدینه از یهودیان بودن. مشرکین، مشرکین متفاوت. آیا میشه بگیم قانونمون متفاوت باشه به اعتبار اعتقاداتمون؟ تو برخی از مسائل شد. اول پیمان گفت مسئله دیات رو در هر طایفه طبق خودش حل میکنه. بله، معاقل هم رجوع میکنن به معاقل خودش، ولی وقتی اینا در کنار هم قرار میگیرن چه، اون وقت باید چیکار کرد؟ این بند این وحدت رو توضیح میده. مهما اختلفتم فیه من شیء فان مرده الی الله و سلم. محمد هم چون فرستاده الله هست، مرد است، و نه مرد همه چیز به یه چیز، و اون خداست، و خدایی که همه چیز هم هست. جالبه، یعنی مرد همه چیز به یه چیزه، اون یه چیز هم همه چیزه. قانون رو درست میکنه، قضا رو درست میکنه، اجرا رو هم درست. اما آیا تونسته اینو به صورت جامع ترسیم کنیم؟ باید ببینیم تونستیم یا نه ببینیم. پس سوال اینجا مطرح میشه که این مجموعه به هم تنیده شده غیر متوازن، غیر همسو، نژادن، عقیدتن، مسکنن با هم یکی نیست. این مجموعه رو چگونه باید تبدیلش کرد به یه مجموعه واحدی؟ یک پارچگی سیستمی چجوری باید توش درست کرد؟ پیامبر یکی از کاراش اینه، اومده پیمان بسته، پیمان بسته، نیومده اس ارجاع بده به قرآن، تورات، انجیل، یا چه میدونم قواعد مشرکین هرچی بوده. اومده ارجاع داده به پیمان، با پیمان وحدت ایجاد کرده. قانون‌های اساسی کشورام هم همین کارو میکنن. قانون اساسی چیکار میکنه؟ تعدد رو تبدیل به وحدت میکنه، اونم وحدت سیستماتیک. قانون اساسی کارش اینه دیگه. ایران است، اقوام مختلف، زبان‌های مختلف، لهجه‌های مختلف، ادیان مختلف، ما می‌خوایم اینو تبدیل کنیم به یه سیستم. خب این سیستم قانون واحد می‌خواد، قضای واحد می‌خواد، حاکم واحد. اینجا این مسائل مطرح میشه. چگونه میشه غیر مسلمان رو تابع قوانین اسلامی قرار داد؟ چگونه میشه؟ که این عوامل رو حفظ بکنیم. یک، وحدت رو، هدف رو و سیستم رو. وحدت رو، هدف رو، سیستم رو حفظ بکنیم به نحوی که عدالت و آرامش تحقق پیدا کنه. دو تا چیز میخوایم، عدالت میخوایم و آرامش. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. امنیت میخوای، آرامش میخوای، نه نیازمند باشیم نه ترسا باشیم. و عدالت میخوام، لیقوم الناس بالقسط. با این فراز، با سیستم چی؟ نه با سیستم دین محور فقط، دین محور به علاوه پیمان محور. دین فقط نه، اگر پیمان نیاد کنار دین، این تحقق پیدا نمیکنه. دین به تنهایی باعث افتراق، باعث انسجام نیست. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیهم البینه. رسول من الله، تا رسول اومد انفکاک ایجاد شد، وحدت ایجاد نشد. یه عده شدن پیروان موسی، یه عده شدن مخالفین موسی، یه عده شدن سیستم سوم. عیسی هم همینطور، نوح هم همینطور، پیامبر اکرم اومد. پس دین به تنهایی، عرضم خوب دقت کنید، دین به تنهایی یعنی احکام منزل از طرف معبود دینی، به تنهایی انفکاک ایجاد میکنه. در مجموع انفکاک ایجاد میکنه، جمعهایی درست میکنه ولی در مجموع منفک. لم یکن الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین منفکین. اینا یه واحد بودن، تا پیامبر اومد شدن چند تا، شدن چند تا. آیات ابتدای سوره بقره رو نگاه بکنید، میگه یه سری مشرکن، الذین کفروا، یه عده مؤمنن، یه عده منافق. افتراق باید چی کار کرد باشه؟ چجوری میخوای این مجموعه ها رو یکی بکنید؟ ببخشید، چگونه میخوای یکیش بکنید؟ میتونید؟ دین به تنهایی نمیتونه. دین یعنی احکام منزل من الله، باید چی جفتش بشه؟ پیمان، خواست مردم. خواست مردم اگر کنارش نیاد، اینا یکی نمیشن. لذا پیامبر چاره نداره غیر از این که پیمان ببنده تو مدینه و با این پیمان دین رو زنده کنه. خوب دقت کنید، پیمان دین رو باطل نمیکنه، دین رو زنده میکنه، دین رو حاکم میکنه و سیستم میده. خب حالا این پیمان اومده، چجوری میتونه عدالت رو رعایت کنه، عدم تبعیض رو رعایت؟ آیا میشه قانون واحد گذاشت و تبعیض‌آمیز نباشه؟ شما تو کشور جمهوری اسلامی الان قانونتون بر چه اساسیه؟ بله؟ فقه شیعه است. بس بقیه چی؟ سنی چی؟ غیر مسلمان چی؟ چطور میتونید قانون فقهی شیعه بذارید و عدالت و عدم تبعیض رو هم حفظ کنید؟ راهش پیمانه. پیمان است منوط بر این که دینی که متصدی شده جزء جامعه، این دین سیستماتیک باشه، یعنی هدف واحد داشته باشه و ثمرش دو تا چیز باشه، امنیت و عدالت، آرامش و عدالت. اینو بخواد ایجاد کنه پیامبر الان میخواد ایجاد کنه. خب حالا برمیگردیم به همین پیمان. سوال بعدی اینجا چند تا سوال مطرحه، این سوال رو دقت کنید. سوال اول، آیا این قانون واحد که میخوای بذاری تبعیض‌آمیز نیست؟ تبعیض‌آمیز نیست؟ آقا شما خانواده داری؟ بله. همسر داری؟ بچه داری؟ فک و فامیل زن داری؟ فک و فامیل خودت هم داری؟ چجوری میتونی قانون واحدی بذاری که تبعیض‌آمیز نباشی؟ قانون خانواده زن تو حاکم میکنی؟ خب تبعیض‌آمیز به طرف قانون حاکم زنانه میشه، یا قانون طایفه خود شوهر رو حاکم میکنه؟ آیا تبعیض نمیشه؟ الرجال و قوامون علی النساء، شما آمدی نظام دادی ولی تبعیض شد یا نشد؟ آمدی مرد و برتری دادی طبق تفسیر معمول، پس تبعیض‌آمیز شد. یک، پیامبر چگونه این تبعیض رو حل میکنه؟ وقتی وحدت قانونی، وحدت قضایی، وحدت اجرایی ایجاد شد، تبعیض چگونه حل میشه؟ حاکمیت اراده به تعبیر امروزی یا دموکراسی، مردم سالاری چگونه حل میشه؟ الان آقا شما تو خانوادتون مردم سالاری داری؟ تو مسائل مردونه شما دارید تصمیم میگید، تو مسائل زنونم زنتون تصمیم میگید. تازه بچه اومده حاکم بر شما دوتا شد، بچه ها سازی میزنن دیگه، شما هر دو نفر میشه چاکر اون بچه. چجوری میتونید سیستم؟ این خیلی سوال مهمیه. دین وقتی میاد تو اجتماع اولین سوال مهمش همینه. آقا یهود، حضرت موسی قربونت برم، تو فرستاده شدی؟ بله. ما بنی اسرائیل جزو بردگان فرعونی بودیم، بله، همه حاکمیت مال فرعون، ما رو نجات دادی، اووردی، حالا چجوری میخوایی به ما وحدت ببخشی؟ چگونه میخوایی ما رو برامون امنیت درست کنی؟ چگونه میخوایی برای ما عدالت درست کنی؟ که ما رو هم از شر فرعونیان محفوظ بداری، هم به همون سرزمین بدی، هم به همون قانون بدی، هم به همون قضای واحد بدی. داستان بنی اسرائیل در قرآن این داستانه، داستان نوح هم این داستانه. نوح چجوری وحدت بخشید؟ بله؟ با نابودی. نوح چجوری وحدت بخشید؟ گفت انی دعوتهم جهارن، شب روز 950 سال من نتونستم. خدای تو با یه چیز فوق‌العاده وحدت ببخش. اون چیه؟ مخالفین رو خلاص کن. لا تذر علی الارض دیارا. وحدت درست شد یا نشد؟ چجوری؟ با نابودی مخالفان. بعضی از سیستم های استبدادی هم، نمیخوام بگم نوح مستبده ها، به جای خودش باید بحث کنه، بعضی از سیستم های استبدادی هم همینطور هم مخالفین رو چکار میکنن؟ حذف، یعنی با قدرت فیزیکی حذف میکنن. آیا میشه سیستماتیک و قانونی وحدت ایجاد کرد و تبعیض نباشه و مخالفین رو هم ساکت کرد؟ پیامبر مدعی میشه، اینجا میاد ترسیم میکنه وحدت را بر اساس الله و محمد صلی الله علیه و سلم. حالا میبینید بعد این سوال رو مطرح کنیم، یک، آیا در این پیمان تبعیض هست یا نیست؟ تبعیض رو باید چیکار کنیم؟ دو، قانون واحد رو چیکار کنیم؟ سه، قضای واحد رو چیکار کنیم؟ چهار، اجرای واحد رو. پس چهار تا سوال داریم. یک، تبعیض‌های پیمان چیه؟ چجوری عدالت و وحدت میتونه با هم جمع بشه؟ دو سیستم قانونی واحد چیه؟ سه سیستم قضایی واحد چیه؟ چهار سیستم اجرایی واحد چیه؟ این پیمان میخواد این رو پاسخ بده. اما وقتی به پیمان رجوع میکنیم میبینیم بعضی از بندهاش خلاف این اصوله، یعنی خلاف عدم تبعیض و عدالته، به ظاهرا نه بالواقع. این موارد خلاف رو من گشتم تو پیمان پیدا کردم، براتون خواهم خوند در جلسه آینده انشاءالله. ولی خواهش میکنم تو این مسئله فکر بکنید. یک پارچگی سیستماتیک در فقه، یک پارچگی سیستماتیک در کشور و یک پارچگی سیستماتیک در دنیا. فقه، کشور، دنیا. و الا ما نمیتونیم موجود باشیم. ما یعنی چی؟ یعنی ما به عنوان شیعه، یک. دو، ما به عنوان مسلمان. سه، ما به عنوان ایران. چهار، به عنوان ما به عنوان بشریت ساکن بر زمین. وقتی میتونیم باشیم که این وحدت تحقق پیدا کنه. تمام سیستم های حقوقی به دنبال راه چاره این وحدتن، چه ملی چه بین المللی. حالا این عرایض مقدماتی من شد تا مسئله رو بریم سراغ پیمان انشاءالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.